بله، با کمی درایت و مدیریت در مصرف گاز و برق در این روزهای سرد زمستان که در پیش روی من و شما هست، میتونیم امکان استفاده از این نعمت‌ها رو برای سایر هموطنان عزیزمون، به ویژه اونهایی که در نقاط بسیار سردسیر هستند و به سر میبرند، فراهم و مهیا بکنیم. دوستان خوب من، بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان و بزرگواران با برنامه‌های خودتون، یعنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. اما در ادامه پاسخ به بسیاری از شبهات و بازی‌های رسانه‌های بیگانه در برنامه امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت که مثلا میرسه
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه تخصصی امواج شبهه به یک قسمت دیگر خوش آمدید. همونطور که میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران گرانقدری در حوزه‌های گوناگون، به ویژه حوزه تخصصی رسانه، روابط بین‌الملل و سیاسی، از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه بگه و به نوعی دست رسانه‌های دشمن رو با تحلیل تکنیک‌ها و تاکتیک‌های اونها برای مخاطب باز و افشا کنه. ارتباط بودن با مخاطبان فهیم و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی در ارتباط باشید، 0903 913 47 44. همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید به ما منتقل کنید. اما اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید با ارسال پیامک در محتوای برنامه مشارکت کنید، خیلی ساده به سامانه پیام کوتاه برنامه 30000-1035 پیامک بزنید. اما آنچه در قسمت 363 از برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم، دیکتاتوری به نام دموکراسی، رسانه‌های بیگانه چگونه رویا فروشی می‌کنند. طبق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر داوودی، خیلی خوش آمدید به امواج شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما اشراق و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر محمد علی پوشی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب دکتر پوشی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به امواج شب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های اشراقی عزیز و شنوندگان محترم برنامه امواج شبه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شبه را میشنوید.
تصاویری رو هم دیدیم از این چهار گروگان زن اسرائیلی که حماس اونها رو به یک حالت نمایشگونه ای آزاد کرد و اونها آمدن در مقابل یک جمعیتی از فلسطینیان دست تکون دادن، لبخند می زدن. در اسرائیل چطور برداشت شد این نمایش قدرت حماس؟
نمایش قدرت بود. خب این پیامش این بود که ما حماسی ها هنوز در غزه کنترل رو به دست داریم، هنوز هستیم، هنوز قدرت داریم، هنوز اسلحه به دست داریم و هنوز گروگان های زیادی رو در دست داریم. خب این چیزی نبود که آقای نتانیاهو تندروها در اسرائیل بخوان ببینن. خب روشنه که اینها هنوز هستن و این قدرت نمایی باعث میشه که اینها فکر کنن که توافق آتش بس و پایان.
ممنونم، سپاسگزارم از حسن سلیقه‌ای که دوستان داشتن. به رسم معمول همیشه پیش درآمدی رو خدمت شما تقدیم میکنم. اما آنچنان وضعیت رسانه‌های بیگانه بعد از این پیروزی غرورآفرین در هم ریخته و آشفته است که شاید خالی از لطف نبود با یکی از خودفروخته‌ها، با یکی از نام‌آشناها که باز هم و باز هم و باز هم زبان به اعتراف گشوده این برنامه رو آغاز بکنیم و در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدر باشیم. اگر موضوع امروز برنامه دیکتاتوری به نام دموکراسی، صحبت‌های کسری ناجی رو می‌شنویم، همین صدای برنامه که اعتراف می‌کنه به قدرت حماس. این بی بی سی انگلیسی به زبان فارسیه که داره این صحبت‌ها رو می‌کنه و احتمالاً شما صحبت‌های منشمی رو هم شنیدید که جلوتر بهش خواهیم پرداخت، اما نمی‌خوام اطاله کلام بکنم. این عنوان قرار گرفتن دو کلمه کنار هم، هم دموکراسی هم دیکتاتوری، که هر جایی غرب به هر نوعی که خواسته مصادره به مطلوبش کرده، رنگش زده، هر طوری که خواسته فروخته به جامعه خودش و نتوانسته بفروشه به برخی از جوامع، از جمله سیاسی ترین شاید جامعه در کل جهان، مردم خوبمون در ایران، اگر اجازه بفرمایید به جناب آقای دکتر پوشی آغاز بکنم. این چه معنایی پیدا میکنه آقای دکتر پوشی یا آقای دکتر داودی؟ فرقی نمیکنه، هر کدوم از عزیزان که صلاح میدونن، برای اینکه این دو گزاره‌ای که غرب معنا میکنه معنای واقعیش رو پیدا بکنه، آیا از کنار هم قرار دادن اینها کنار هم مخاطب میتونه به سادگی خودش تشخیص بده، یا بعضی جاها اینها رو قلب واقعیت میکنن و جای همدیگه جا میزنن؟
خوشم آقای دکتر داودی، بسم الله، خواهش میکنم شما بفرمایید. استغفرالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که ما یه مقدار چون مفهومی تحت عنوان دموکراسی، دیکتاتوری و رؤیا فروشی در واقع کنار هم اومده، مثل جمله سازی های دوران ابتداییه، با این سه تا یه جمله بسازید و خب قاعدتا جملاتی که ساخته میشه و جملات فلسفی و مفهومی خواهد بود. من سه مسئله رو عرض میکنم که کمک کنه به طرح موضوع که بعد آقای دکتر هم حالا آنچه که در واقع تلاش دارن و صلاح میدونن رو انشاءالله در ادامه بیان بفهمن. موضوع اول این که رسانه های بیگانه در امریکای دوره جدیدی که در آن ترامپ آمده دو تا نقطه ضعف بسیار جدی دارند. نقطه ضعف اول این که با یک سری استراتژی های هیجانی روبرو هستند که لااقل به لحاظ کلامی و رسانه‌ای ترامپ رو بیشتر از یک سیاست مدار داره در کسوت یک شومن نشون میده. خب این ترامپ در دفعه قبل حرف جدی داشت برای نظام امریکا، وارد بحث نظام طبقاتی شد، وارد بحث مسائل اقتصادی شد و بر محور محتوا شو اجرا میکرد، اما این مرتبه اصلا مسئلهش متفاوت شده. یعنی اول شومن شده و بعد محتوا رو دارن براش میسازن.
این چراییشو همین اول میشه کوتاه بفرمایید؟
علتش تغییراتیه که در خود آمریکا ایجاد شده، علتش تغییراتیه که در خود ترامپ ایجاد شده، و مهمترین نکتهش اینه که ما برای اولین بار تو تاریخ آمریکا یک فردی که دچار محرومیت شده و مملو از یک سری عقده‌ها و کینه‌های بعد از دوران ریاست جمهوری تا دوران ریاست جمهوری هست، شبکه اجتماعیشو بستند، نمیدونم رمز ارزش رو محدود کرده بودن، در گیری های قضایی، شکایت های متفاوت، بحث جدایی همسرش از خود این آدم ماهای در واقع بعد از، و اتفاقات خیلی عجیب و غریبی که در واقع رخ داد. خب ترامپی که الان آورده و سر کار در واقع مجددن قرار گرفته اصلا ترامپ قبل نیست. پس بنابراین یک شومنه تا یک در واقع یک فردی که دارای برنامه‌ریزی و استراتژی باشه. خب رسانه‌ها با این مسئله به مشکل خوردن. نکته دوم، ما در دوره در همین مسئله اول، نکته دوم میشه تغییراتی که خود امریکا در نحوه پرزنت کردن خودش برای مخاطب دچار شده. من این رو از خودمون میپرسم، کاری به اینکه ما رفتیم گشتیم پیدا کردیم ندارم، این رو دارم به صورت عمومی سوال میکنم. چند نفر از مخاطبین عزیز مراسم شمشیر، رقص شمشیر تو تحلیف، رقص با همسرش تو تحلیف، اون عبارت، اون قصه هدیه دادن خودکارهایی که خب برای امریکایی‌ها این یک خودکارها برای امضای فلسفه‌ای داره، اصلا یه فرایند رو در واقع تمون، چند مرتا حالا دیده بودند اینها رو که، یا مراسم، یا یک خانومی که میاد از توی اتاق خواب داره مدل پوشیدن لباس رو نشون میده برای مراسم تحلیف، خب چند نفر، یا ذوق زده شدن معاون مثلا رئیس جمهور در اینکه برای اولین بار وارد اتاق بیضی کاخ سفید شده و خیلی ذوق کرده، یه مثلا جوان 40 ساله که و به زبان هم میاد میگه، خیلی تعجب میکنه و میگه چقدر خوبه، من دوست داشتم که کنهو 40 سال تلاش میکرده فقط بیاد ببینه، حالا بعد از این دیگه رسالتی نداره. چند مرتبه از این تصاویر در واقع دیده شده. پس ببینید، ما یک امریکای به لحاظ تصویری دچار اعوجاج و ساختن تصویر از سر استیصال رو داریم می‌بینیم. CNN هنگ کرده بود فاکس نیوز نمیدونست بعد چجوری این مراتب رو همه رو ول کنیم. بی بی سی فارسی در زدن تیتر دچار مشکل شده بود، یعنی نمیدونست با چه تیتری الان باید مثلا مراسم تحلیف با رئیس جمهور آمریکا، لوده بازی، شمشیر، کیک، اینو چجوری باید بذ کنار هم دیگه به، یعنی اون تصویری که از امریکای مثلا رویایی مقتدر برای همه با وزن سنگین رو حالا باید مثلا بغل مثلا کیکی که توش هواپیما هست مثلا این شروع کنه اینو نشون داده. پس اولین مسئله که رسانه‌ها باهاش برخورد کردند مدل به تصویر کشیدن تصویرهایی از امریکاست که این با هیچ استانداردی تا به امروز همخوانی نداشت. هرچند خود ترامپ هیچ استانداردی نداره، ولی این که یه رسانه نتونه برای اون هیچ استاندارده یک استاندارد نسازد خودش یعنی بی استانداردی کاملی که داره رخ میده. مسئله دوم که اینها دوچارش هستند، پس آمریکای مقتدر سنگین رؤیایی حالا یه درجه تنزل کرده لااقل به لحاظ رسانه، اما در مرحله، یعنی مشکل اولی که اینها داشتن، مرحله دوم حالا آمریکایی که باید برای آینده یک چیزی رو به تصویر بکشه، کدوم آمریکا؟ آمریکایی که درگیر مشکلات آتش سوزی لس آنجلس، درگیر مشکلات آتش سوزی، سرایت برخی آتش سوزی ها به نیویورک و کالیفرنیا است، افزایش شدید اعتراضات و اعتصابات در خود امریکاست. خب چه اتفاق، حالا چه امریکایی رو باید بیاره با چه پارادایم هایی به مخاطب منتقل کنه؟ چرا؟ چون بی بی سی هر وقت آمریکا رو میذاره وسط، برای مقام مقایسه با ایران میذاره وسط. خب حالا الان چی رو میخواد مقایسه کنه؟ چه چیزی رو میخواد بیاره به تصویر بکشه؟ پس این مسئله دومه که اینها بهش در واقع برخورد کردن. اما مورد سوم، آمریکا در هر دوره که رئیس جمهورش اومد یک رژیم صهیونیستی نسبتاً تصویر نشکسته کنارش بوده. حالا الان ترامپی آمده که آخرین حرفی که تونسته بزنه اینه که اگر من بیام اینها مبادله نشده باشن اسرا، من منطقه رو به آتش میکشم. تو خود امریکا ازش سوال کردن دقیقاً چجوری میخوای این کارو بکنی و هیچ پاسخی دریافت نشد، چون خودش هم نمیدونسته که دقیقاً این جمله که گفته چجوری باید این رو بیاره و عملیاتی بکنه. رژیم صهیونیستی الان وبال امریکای در آینده، حال تا آینده است که وضعیتش کاملا مشخصه، یعنی نشون میده که این رژیم، حتی رژیم، من نمیگم یک سال پیش، دور نمیریم، حتی رژیم سه ماه پیش هم در واقع نیست و امریکا چاره جز تمام کردن یک مسئله نسبت به اسرائیل بیشتر نداره و همه امریکا الان درگیر همون یک مسئله است که نمیخوان بیان بشود، نمیخوان گفته بشود، چون نمیخوان اذعان به این شکسته لااقل از سمت امریکایی ها در مقاماتشون زیر مجموعه مردم که زیاد دارن میان رسانه‌هاشون صورت بگیره. پس بنابراین امریکایی که باید رؤیا بسازد برای مردمان جهانی که حالا قرار ترامپ را بپذیرند، هیچ پایه پردازشی برای رؤیا ندارد.
مجبوره برقصه.
مجبوره که حالا رؤیا رو شو کنه، رؤیا رو کلاژ کنه. از رؤیا یک استاندارد دیگری در واقع ایجاد بکنه. برای همینه که میره سراغ اون عبارت‌های شاف. این عبارت ترامپیه دیگه، که من صلح رو برمیگردونم ولو به قیمت جنگ. از اون عباراتیه که 2000 تا اندیشمندم بشینن با هم دیگه تفسیرش کنن، بالاخره تاش باقی میارن، چون هیچ اندیشه‌ای پشت این بیشتر یه جور حالت به قول خودم جمله سنگین اینستاگرامیه، این ربطی به سیاست کلان یک کشور نمیتونه داشته باشه. برابر این رسانه‌های بیگانه حالا یک جمهوری اسلامی دارن و یک ترامپ، پس بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که دارن این کار رو انجام میدند، بیان یک رؤیا رو بازسازی کنند. اسم اون رؤیای بازسازی الان شده مذاکره، چه اونهایی که دارن خودشون رو این روزها میکشن در خصوص بحث مذاکره، چه اونهایی که دارن خودشون رو میکشن در خصوص بحث عدم مذاکره، هر دو دارن توی یه تله بازی میکنن. چرا؟ چون اساسا متوجه نیستند این بخشی از مسیر بازسازی آن چیزی است که امریکایی ها مجبورن به اسم رؤیای امریکای دوران ترامپ بفروشن.
نکته اینجاست خریداری وجود نداره، ولی وقتی عرضه زیاد میشه بالاخره یکی پیدا میشه که یه چیزیشو بخره. اینها دنبال خریدار احتمالی هن. پس وقتی شما از عدم خریدن صحبت میکنه یعنی داری خریدار رو تحریک میکنی. خودت خریدارم که امکان داره دچار اعوجاجاتی شده باشه، بنابراین وارد اون تله رؤیا پردازی یا رؤیا سازی امریکایی به مسابقه مذاکره میشه که آقا اگر با ما نبندید با هیچ کی نمیتونه ببندی، اگر با ما نبندید چنین میشه چنان میشه، در حالی که این عقبه حتی نسبت به دوره قبل خود همین آدم هم دیگه الان وجود خارجی نداره، که حالا پیرامون این بحث رؤیا سازی و رؤیا پردازی و رؤیا خانه انشالله بیشتر میتونه صحبت.
ممنونم جای دکتر پوشی، نظر شما رو میشنویم. من گزاره خاصی اضافه نمی کنم، فقط در خلال شنیدن فرمایشات دکتر داوودی یاد اون تصویر با هوش مصنوعی کنار شیر هم افتادم.
بله درسته. بله خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با موضوع برنامه آقای دکتر هم در حوزه مفهومی اشاره کردند و بنده هم بیشتر از این نمیپردازم چون توضیحات جامع و مانع رو ارائه کردند. اما یه نکته اساسی که وجود داره اون هم این هستش که ما امروز در مقام تقابل اگر بخواهیم نسبت به موضوع برنامه یک نگاه دیگری داشته باشیم این هستش که خب یک فضایی رو تلاش دارن که رسانه‌های در اصطلاح استکبار در مقابل گفتمان مقاومت مطرح بکنن در عرصه بین المللی. حالا من اینجا یک جمله معترضه ای رو اضافه بکنم خدمت شما. خب ببینید آنچه را که موضوع طوفان الاقصا و عملیاتی که حماس انجام داد شاید خیلی ها در حوزه دستاوردهای نظامی این رو بیان بکنند که خب اونهایی که در اصطلاح علیه جبهه مقاومت تلاش دارن به نوعی فضا سازی بکنن این رو بیان بکنن که خب ببینید برگشت تصاویر آخرالزمانی داره از غزه مخابره می شود، این ضربات رو جبهه مقاومت به زعم خودشون خورد. اما یه نکته اساسی وجود داره، ما در حال حاضر آنچه که مهمتر از یک جنگ نظامی و میدانی هست حوزه جنگ شناختی هستش و جنگ ترکیبی که در این سالها توسط جبهه استکبار داره علیه گفتمان مقاومت دنبال می شود. خب مهمترین آورده عملیات طوفان الاقصا و مقاومت در طی این 15 ماه این بودش که امروز موضوع فلسطین و موضوع مقاومت به دورترین خانه ها در دنیا که زمانی هیچ آشنایی و هیچ دورنمای فکری نسبت به موضوع مقاومت نداشتند امروز رسیده. ببینید زمانی بود که تحت تاثیر سانسورهای خبری رسانه‌های امریکایی خیلی از موضوعات شما مثلا به نظرسنجی‌ها وقتی مراجعه می‌کنید در انتخابات‌های مختلف امریکا وقتی توجه می‌کنید می‌بینید که مثلا موضوع خاورمیانه اینها رو شنوندگان عزیز می‌توانن مراجعه بکنن، رفرنس‌هاش موجوده، حتی مصاحبه‌اش بله منابعش موجود هستش، میتونن مراجعه بکنن و ببینن که مثلا موضوع حالا در اصطلاح خود رسانه آمریکا عرض میکنن موضوع خاورمیانه چه درصدی از میزان رأی دادن رأی دهندگان در امریکا داره، مثلا یک درصدی شاید در حدود مثلا کمتر از 20%، یا موضوع ایران چقدر در انتخاب کاندیداها مهم هستش. امروز میبینیم وقتی در دانشکده های غیر معروف در امریکا یعنی دانشکده هایی که در اصطلاح برجسته نیستن میبینیم موضوع فلسطین به یک چالش برای دولت امریکا تبدیل میشود و مجبور میشن که گارد ملی رو برای برخورد با دانشجویان بیارن. این نشون میده اون مهمترین اتفاقی که عملیات داشت رخ داده و به وقوع پیوسته. امروز مخاطبین در تمام دنیا نه فقط مخاطب جهان اسلام بلکه همه جا دارن این موضوع رو دارن به صورت جدی پیگیری میکنن. خب این اتفاق حالا افتاده، آقای دکتر فرمودن یک ترامپ متفاوتی نسبت به دوره قبل خودش آمده روی کار، یک نوعی از ببینید تحولات منطقه طی 8 سال گذشته به یک سمتی حرکت کرد که عملا معنای اتخاذ راه برد رو در رابطه با تحولات بی‌معنا کرد، به قدری سریع بود، به قدری غیر قابل پیشبینی بود که عملا همه مجموعه ها در یک مقام واکنشی قرار می گرفتن، حتی امریکایی ها. یعنی من حتی اینو قبول ندارم، یعنی اتفاقات دائما به صورت خود به خودی در حال وقوع بود. حالا در چنین وضعیتی ترامپی روی کار آمده که کاملا غیر قابل پیش بینی هستش. برای همین رسانه هایی که با هدایت امریکا و با به قول معروف مشوق‌ها و برنامه‌سازی‌های رژیم صهیونیستی طی حداقل 4 سال گذشته داشتن فعالیت می‌کردن علیه جبهه مقاومت و در اصل عقل مدبر اون جمهوری اسلامی ایران، حالا با این وضعیت مواجه شدند. این سوال رو از مخاطبین عزیز میپرسم، اگر رفتارها اون فرمانهای اجرایی که ترامپ طی چند روز گذشته از خودش انجام داده، یعنی بعد از مراسم تحلیف، مثلا ملاحظه بفرمایید میاد دستور اجرایی میدهد اسم مرتفع ترین قله رشته کوه آلاسکا رو عوض میکنه، در زبان کایوکان که مردمان اصیل آلاسکا هستن این نادلی معروف بود به نام بلند، میاد این رو عوض میکنه میذاره رئیس جمهور مکینلی جمهوری خواه آمریکا که اوایل دهه 80 دیگه از دنیا رفته. یا ببینید تغییر نام خلیج مکزیک رو که در تمام نقشه های رسمی و بین المللی تغییر میده به خلیج امریکا، رئیس جمهور مکزیک میاد میگه خب پس ما هم میایم از این به بعد اون منطقه رو چون تو نقشه ها موجود های اشتاقی به نام آمریکای مکزیکی عوض میکنیم، مثلا کل آمریکای شمالی رو. تصور بکنید امروز رسانه های معاند چرا این رو تحلیل نمی کنن در برنامه هاشون؟ آیا این مصداق یک دیکتاتوری کامل در نظامی که خودش رو معمولا تلاش داشتن رسانه‌های معاند که بگویند در امریکا آنچه که حاکم است سیستم است، متکی بر افراد نیست، چون همیشه تلاش داشتن که ما رو متهم بکنن به این که اینجا حرف یک فرده تک روی هست. اما خب شما نگاه، خب این رو همین رسانه ها امروز جواب سوال بنده رو بدن، شما این رو تفسیر بکنید، یک سیستمی سالهای طولانی اسم این قله رو عوض، این موضوع خیلی ساده است، اصلا من وارد حوزه های دیگه نمیشوم. در دوره قبلش سیستمی که رئیس جمهور قبلی اوباما آورده بود در حوزه تامین اجتماعی به نام اوباما کیر رو اومد ترامپ عوض کرد، فقط صرفا به خاطر اینکه اسم اوباما دموکرات بر این سیستم دستکاری به نفع خود مردم آمریکا بود و کلی تلاش کرد تا تونست اوباما منابعش رو تامین بکنه. خب این رسانه ها امروز با این چالش جدی مواجه هستند و نمیتوانند پاسخی برای ذهن افکار عمومی در نقاط مختلف حالا دنیا، کلا اینی که آقای دکتر فرمودن شبکه‌های خبری حتی خود امریکا نسبت مراسم تحلیف نمی‌دانستن. خب شما ببینید خنده‌های خانم هیلاری کلینتون رو شاید اون زمانی که دیده باشن برخی از شنوندگان عزیز، خانم هیلاری کلینتون زمانی که ترامپ داره در همون مراسم تحلیف داره میگه من خلیج مکزیک رو اسمش عوض میکنم و به خلیج مکزیک، کنار بیل کلینتون نشسته، سری به نشانه شرمندگی، چون میدونه الان همه دوربین‌ها رقیب دوره قبل کلینتون قطعا روش زوم کردن و مورد خوراک رسانه‌ای قرار میگیره، رسانه‌ها میدن رو و اون سری به تأسف نشون میده و خنده از روی تمسخر میکنه. آقا یک مقایسه بکنید در کدام نظام‌های حتی نوپای معروف به دموکراسی چنین موضوعی اتفاق می‌افتد. اینها همه نشون میده که آن چرا که تلاش کردند اگر مداقه بکنند و توجه جدی بکنند افکار عمومی جهان به اون وجود دیکتاتوری که عملاً داره به اسم دموکراسی رویا فروشی میکنه، یعنی مردم رو نسبت به آن چرا که دارند ناامید میکنه و اونها رو نسبت به یک رویای دست نیافتنی امیدوار میکنه. این رو به راحتی کشف خواهند کرد. ترامپ از نمونه همین افراد هست. ببینید وزیر دفاعی رو که میاد یک مجری سابقه فاکس نیوز رو، البته تا اواخر هم داشت کار مجریگری رو توی فاکس نیوز انجام میده، به عنوان وزیر دفاع کشور معرفی میکنه، برخوردی که طی یکی دو روز گذشته با دستور اجرایی ترامپ مهاجرین رو با پرواز نظامی به گواتمالا انتقال میدند، اینها رو چرا رسانه های معاند زبان در کام فرو بستند، تحلیل نمی کنند؟ این نکات اساسی هستش. من لازم نیستم در تکمیل فرمایشات دکتر عرض کنم.
نه ممنونم.
حالا اتفاقا یه نکته خیلی جالبی اینجا مطرح بود، اونم این بود که شما حوزه ترامپ رو تهش در واشنگتن و نیویورک می‌بینی، یعنی 49 تا ایالت دیگه اصلا به تعبیر این آدم رو حساب، شاید خیلیشون هم رأی دادن به این آدم به صورت الکترال ولی اصلا حسابش نمی‌کنن. یک جور هرج و مرج در امریکا را افتاده که برای اینکه مخاطب فارسی زبان مخاطب ایرانی، اون هرج و مرج ناشی از روی کار آمدن مجدد ترامپ را نبیند و درک نکند، لبه کلاه مشکی زن ترامپ میشه اولویت خبری. چون ببین چقدر ما داریم راجع به اینجا اجازه میخوام که از صنعت اقراق استفاده کنم، داریم راجع به ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم. الان دغدغش اینه که ترامپ وقتی میخواست زنش رو در واقع ببوسه این کلاهه نذاشته. یعنی سطح دغدغه ایالات متحده امریکا رسیده در این حد که این کلاهه چرا اینجوریه.
آیا دکتر الان نسلی که اومده رأی داده به لحاظ سنی آیا دست پخته همین محتواها رو